عرض کنم که برای اینکه من جواب این سوالو بدم باید یه مقدار به چند تا نکته اشاره کنم. یکی این که ما دو تا فضا داریم. الان این فرمایشات شما اشاره به دو تا فضا کرد. یه فضا فضای بیرون ماست. فضای بیرون ما این دنیاییه که هر کدوم از ما به عنوان یه دایره دور خودمون داریم. به قول فرمایش شما یک کسی در سختیه، یک کسی در آسایشه، یک کسی بیماره، یک کسی سالمه، یکی پولداره، یکی فقیره، یکی بچه‌ای داره که باش هماهنگ و همراهه، یکی یه بچه ناخلف داره، یکی یه همسر خوب و مهربان و همراه داره، یکی همسر بد اخلاق و ناجور داره، یک کسی توی یه جامعه خوب زندگی میکنه که جامعه حلش میده به سمت جلو، یه کسی توی جامعه زندگی میکنه که همه سنگ میندازه سر جلوی راهش. این مواردی که حالا بنده عرض کردم و هزاران مورد دیگه، اینا دنیای خارجی ماست. شما هر کسی رو که نگاه بکنی یه مجموعه از این مسائل دوروبرش رو احاطه کرده. البته ما چون نسبت به مردم علم کافی نداریم، فقط ظاهر زندگی مردم رو میبینیم. در نتیجه همینجا باید حالا یه سوالی که ممکنه پیش بیاد دخل مقدر کنیم به قول طلبه و اون که ما اصلا راجع به اشخاص نمیتونیم قضاوت کنیم، ولی حالا راجع به خودمون و این فضایی که دوروبر ما رو احاطه کرده. الان سوال اساسی اینه که ما باید به کجا برسیم که بعد از اینکه این سوال رو جواب دادیم بفهمیم حالا کجای کاریم. ما وقتی که وارد مدرسه میشیم میدونیم که مدرسه طول دورانش 12 ساله، از کلاس اول دبستان شروع میشه تا دوره دیپلم، و بعد هم هر زمانی از ما بپرسن شما کجای کارید، ما میدونیم کجای کاریم. میگیم الان سال سوم دبستانم، سال دوم راهنمایی، سال سوم دبیرستانم. الان این سوال شما که فرمودید که آره هر کسی بدونه که واقعا کجای کاره، قبل از این باید به این سوال جواب داده بشه که قبلش باید بگیم که اصلا ما قراره از کجا حرکت کنیم و قراره به کجا برسیم، تا بعد ببینیم که حالا این حوادث که تو زندگی ما الان داره اتفاق میفته، داستانهایی که ما داریم، ما با این حوادث و این داستانها و این شرایط زندگیمون کجای کار هست. مطلب اولی که این جواب این سوال فرع اونه، همون مطلبیه که ما موضوع صحبتمون توی همین رساله هاست. حرکت و سیر معنوی انسان از این نقطه آغاز میشه که سیر میکنه از کجا، از درون خودش. معرفت نفس یه سیر درونیه. در حقیقت هر کاری که انجام میده، هر اتفاق که براش میفته، هر فعلی که براش اتفاق میفته، چه اختیار خودش توی اون دخیل باشه، چه اختیارش در اون دخیل نباشه، تمام این دایره که دورش از غمها و شادیها و دردها و رنجها، اینا همه داره در فضای درون خودش منعکس میشه و داره خودشو میسازه. خودش قراره به کجا برسه؟ خودش قراره از این نقطه‌ای که قرآن کریم داره حرف میزنه حرکت کنه. قرآن کریم وقتی ما رو معرفی میکنه میفرماید که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. داستان زندگی، داستان یک انسان فقیر مطلق در همه ابعاد. در بعد دیگه خدایی هست که غنی مطلقه. این انسان در سیر زندگیش، یعنی سیری که خدا براش تعیین کرده، داره از نقطه فقر به نقطه غنا حرکت میکنه. مرحوم علامه طباطبایی یه جمله‌ای داره در آخر کتاب شیعه در اسلام، میفرماید پیام معنوی شیعه یک جمله بیشتر نیست، بیایید خدا را بشناسیم. قرآن کریم هم از اول تا آخر داره خدا رو معرفی میکنه. خدایی رو معرفی میکنه که این خدا باران به دست این خداست، زمین به دست این خداست، کشت گیاه به دست این خداست، هدایت به دست این خداست. این داستانش توحیده. خدایی که رزق و روزی به دست اونه، تربیت به دست اونه، نه فقط تربیت انسان، تربیت گیاه، آسمان، زمین. یه جمله بسیار زیبای امیرالمومنین در ابتدای این دعای طلب باران داره، شما میفرماید که اعلمو ان السماء التي تظلكم والارض التي تغلكم مطیعتان لربكم. این آسمانی که به شما سایه انداخته، این زمینی که شما رو بر روی خودش حمل میکنه، اینا مطیع پروردگار شما. یعنی شما که میخواید طلب باران کنی، بدان که آسمان و زمینی که میخواید ازش طلب باران کنی، این آسمان و زمین مطیع پروردگار شماست. پس در اینجا یه وظیفه برای ما هست، ما باید طلب باران کنیم، اما اون کسی که بارانو میفرسته و زمینو سبز میکنه اون خداست. این داستان توحیده. حالا البته اینجا سوالای فراوانی مطرح میشه که اگر این گونه است پس جایگاه ما چیه؟ این جوابش تو همین رساله هاست. جایگاه ما جایگاه فقره. جایگاه خداوند جایگاه غنای مطلقه. غنی مطلق برای فقیر مطلق یه راهی رو تعیین کرده، یه دستورالعملی رو تو این راه تعیین کرده، گفته اگر از این راه حرکت کنی، از این دستورالعمل تبعیت بکنی، پایان مسیر تو منم که غنای مطلقه، همون چیزی که تو در درون جانت همیشه آرزوشو داری. انسان در درون جانش همیشه آرزوی غنای مطلق داره. به همین خاطر اگر که به آدم 1000 دلار پیشنهاد بدن و 10000 دلار، هیچ کس 1000 دلار انتخاب نمیکنه. به شرطی که البته شرایط دیگه نداشته باشه. بگن مطلقا مختاری، پولش هم حلاله، هیچ منتی هم به روی دوشت نیست، اختلاس هم نیست، از جایی هم دزدی نشده، وام بانکی هم نیست. میتوانی 1000 دلار انتخاب کنی، میتونی 10000 دلار انتخاب کنی. خب این الان کدوم رو انتخاب میکنه؟ خب مسلما انسان اون دومی رو انتخاب میکنه، چون که اون توانایی بیشتری رو بهش میده. اصلا علت این که آدم به پول علاقه داره اینه که پول بهش امکان رفع حاجت میده. یعنی این توانایی پیدا میکنه که آنچه را که میخواد با این پول انجام بده. هرچقدر میزان این پول بیشتر باشه، علاقه اینم زیادتره، چون اون خواسته اونو بیشتر برآورده میکنه. انسان دنبال اینه که هرچی که میخواد بکنه. یه نفر بیشتر تو این عالم نیست که هرچی که میخواد میکنه، اون خداست. میگه تو آینه اون خدایی. هرچقدر که به این منبع نور نزدیکتر بشی، بیشتر رنگ و بوی اونو میگیری و صفت غنا رو پیدا میکنی. این میشه داستان سیر انسان. حالا الان میرسیم به پاسخ سوال شما. شما میفرمایید که آدم باید ببینه که در کجای کاره. جواب این سوال خیلی سوال مهمیه که آدم بدونه در کجای کاره. متاسفانه ما چون توی جامعهمون یه سلسله اموری که نشأ پیدا کرده توسط کسایی نشأ پیدا کرده که تخصص این کار رو نداشتن، مردم ما از معنویت اصلا یه تصور خاصی دارن. فکر میکنن معنویت، دنیای معنویت اینه که مثلا شب آدم خوابهای عجیب و غریب ببینه، در طول روز مثلا تماشا بکنه، مافز زمیر مردم رو بخونه، از گذشته خبر داشته باشه، از آینده خبر داشته باشه، مثلا دستش رو اینطوری تکون بده یه باران از آسمان بباره. از معنویت تصورشون ایناست، در حالی که معنویت یعنی جواب سوال شما، یعنی این که من الان بدونم خودم رو بذارم توی ترازو، ببینم توی این مسیر زندگی که طی کردم، توی این مسیر من کجای کارم. جواب این سوال اینه. باید نگاه بکنیم ببینیم ما توی این زندگی که تا امروز طی کردیم، وقتی که یه مشکلی برامون ایجاد میشه، حرف دلمون چیه. مثلا میان به ما میگن آقا همه مردم بر علیه شما اقدام کردن، ما اینجا تنمون میلرزه، یا میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل. نه اینکه میگیم ما، یعنی جانمون میگه اینو. میان به ما میگن که رزق و روزی شما رو ما قطع کردیم، باید پاتو بذاری روی حق، حق و نادیده بگیری تا به رزق و روزی بدیم. اینجا ما چی میگیم؟ اینجا میگیم ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین. نه اینکه به زبان میگیم، دلمون میلرزه یا نمیلرزه. منبع درآمدمون رو میگیرن، دلمون اینجا میلرزه یا نمیلرزه. میگه من به وظیفه‌ام عمل کردم، خدا هم کارش اینه که روزی منو بده. آیا اینجا جانمون تغییر کرده یا نکرده؟ ما زندگیمون سراسر پر از شرکه. ما خودمون رو مدبر امور زندگیمون میدونیم، ما خودمون رو مربی فرزندمون میدونیم، ما خودمون رو رازق خودمون میدونیم، ما خودمون رو همه کاره در همه امور زندگی خودمون و حتی به ذات دیگران میدونیم. در حالی که تربیت به دست ما نیست، رزق و روزی به دست ما نیست، حال خوش و ناخوش به دست ما نیست، مرگ و حیات به دست ما نیست، گریه و خنده به دست ما نیست، تاثیرگذاری به دست ما نیست، ما توی تمام این سلسله مطالبی که ما اسم بردیم و خیلی چیزایی که اسم نبردیم فقط یه مأموریم که یه وظیفه‌ای داریم. ما باید اون وظیفه‌مون رو انجام بدیم. ما اگر که ماهی گیریم باید تورمون رو بندازیم توی دریا، ولی اونی که ماهی رو به تور ما میندازه دیگه اون ما نیستیم. ما اگر مبلغ دین هستیم باید کلام اون کسی رو که کلامش کلام حقه به گوش مردم برسونیم. دیگه ما تأثیر گذارنده در قلب‌های مردم نیستیم. ما اگه توان نویسندگی خدا بهمون داده باید قلمو بزنیم روی کاغذ متنمون رو بنویسیم. اما اینکه این متن به دست کی میرسه و کجاست، ما دیگه مأمور اون نیستیم. یه داستان کوتاهی نقل میکنم بعد عرضمو تمام میکنم. پس جواب سوال شما این شد که اگر ما بخوایم بدونیم کجای کاریم باید ببینیم که وقتی که حوادث برای ما اتفاق میفته آیا در طی این حوادث آیات قرآن به سراغ ما میاد یا به سراغ ما نمیاد. اگر که ما الان نگران رزقمون شدیم، یک گفتیم قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا تنزع الملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، این به ما آرامش میده یا به ما آرامش نمیده؟ اینکه اگه احساس کردیم که میخوان بر علیه ما اقدام کنن، اگه گفتیم و این یمسس که الله به زورن فلا کاشف له الا هو و این یورد که به خیرین فلا را دل فضله، اگه خدا اراده کنه ضرری رو به تو برسونه احدی نمیتونه برگردونه و اگه اراده کنه نفعی رو به تو برسونه احدی نمیتونه این نفع از تو بگیره، این آیا برای قلب ما آرامش میاره یا نمیاره؟ اگر ما دیدیم که این آیاتو یافتیم، به میزانی که ما این آیاتو یافتیم ما تو سیرمون موفقیم. اما اون داستان کوتاه این که یه آقایی که من اصلا نمیشناسمش از استرالیا به من یه ایمیل زد، گفت که من در اینجا به یه ترتیبی این صوتای مثلا رساله های علامه به دستم رسیده و اینا رو یه مدتی گوش دادم و خیلی اینا در زندگی من اثر گذاشته و خیلی دیدگاهمو به زندگی عوض کرده. بعد من همون موقع به این فکر فرو رفتم، گفتم ببین شاید حدود مثلا 70 یا 80 سال پیش یه پیرمرد با اخلاصی در یه دهاتی به نام شادآباد تبریز نشسته، اونجا قلمش رو گذاشته روی کاغذ، رسائل توحیدی نوشته، رساله انسان نوشته، رساله الولایه نوشته. اون روز اون آقا این کارو کرده که کتابش رو چاپ کنه پول دراره، نه این کارو کرده که معروف بشه، نه این کارو کرده که کسی رو هدایت بکنه. یه قلم رو به عنوان انجام وظیفه گذاشته روی کاغذ، با اخلاص یه چیزی رو روی کاغذ نوشته. سالهای سال بعد، شاید 60 سال بعد یا 70 سال بعد، یه آدمی که اصلا اون آقا رو ندیده، اون آدم اومده این رساله ها رو یه جایی عبارت رو خونده، ترجمه کرده، گفته علامه اینو گفته. بعد این صدا به توسط یه کس دیگه، من که این کار رو نکردم که به استرالیا برسونم این کار، من فقط این صدا رو جلسه‌مو ضبط کردم، اونم برای اینکه بعد جلسه بدونم که چی گفتم چی نگفتم، خطاهای خودم رو اصلاح بکنم. این صدا رسیده به گوش یه آدم دیگه در استرالیا، یعنی هزاران کیلومتر اون طرف تر و 80 سال اون طرف تر. یعنی شما ببینید 80 سال از لحاظ زمانی، چند هزار کیلومتر از لحاظ مکانی، صدا رسیده به دست یه جوانی در یه گوشه دیگه دنیا، میگه نگاه من به زندگی عوض شد. خب این کار کی بوده؟ این کار علامه بوده؟ علامه اصلا نیت داشته اون آقا رو هدایت کنه؟ این کار من بوده؟ من اصلا تو مسیر من خودم نمیتونم هدایت کنم، چه برسه به دیگرانو؟ اون وقت خداوند به پیغمبرش میگه پیغمبر انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا، تو نمیتونی کسی رو هدایت کنی ولی خداست که هدایت میکنه. این نگاه رو بهش میگن نگاه توحیدی. در این نگاه توحیدی انسان رو به بیکاری دعوت نمی کنن، انسان رو به انجام وظیفه دعوت می کنن. ولی در طی انجام وظیفه انسان وقتی وظیفه خودش رو انجام داد شاده. این شادی که از طریق توحید به انسان دست میده با هیچ شادی در عالم قابل مقایسه نیست. چرا که ما
چون به اسباب وابسته ایم، دائما اومدن یه سبب ما رو شاد میکنه، رفتن یه سبب ما رو غمگین میکنه. حتی بسیاری از اوقات سبب رو داریم، فکر رفتنش ما رو ناراحت میکنه. لذا زندگی ما پر است از غم ها و ناراحتی ها و بی‌اطمینانی ها. اما وقتی انسان این اسباب چوبی رو یا این اسباب کاغذی رو کنار گذاشت، واقعی ترش اینه که بگیم این اسباب توهمی رو کنار گذاشت، دائما یه شرکی ازش جدا میشه، یه توحید جای شرک رو میگیره، تکیه به جایی میده که وقت از اونجا وقتی که همه مردم بر علیه اقدام میکنن بهش میگن همه مردم بر علیه اقدام کردن، قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، میگه من خدا دارم، غم از هیچ کس ندارم. این داستان زندگی ما و داستان توحید و در واقع پاسخ سوال شماست.